أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبیب اله العالمین ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا له الفداء و اللعنت علی اعدائهم اجمعین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خدای متعال قلوب ما رو به انوار قرآن و اهل بیت علیهم السلام هدایت بفرماید، قلوب ما رو با انوار امام زمان منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. ماه ضیافت الهی یکی از بهترین ضیافت‌هایی که خدای متعال درش قرار داده قرآن هست. ملاحظه فرمودید خدای متعال وقتی ماه رمضان رو در قرآن معرفی می‌کند می‌فرماید شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن. ماه رمضان ماه نزول قرآن هست، لذا یکی از بهترین رزقهایی که خدای متعال روزیهایی که برای اهل این ماه قرار داده بهرمندی از قرآن و رسیدن به حقیقت قرآن هست. از تلاوت قرآن تا درک حقایق قرآن تا پاک شدن و تطهیر با قرآن تا سیر در درجات قرآن و رسیدن به مقام لقاء خدای متعال و قرب و رضوان خدای متعال، اینها روزی‌های مختلفی است که اهل تلاوت قرآن دارند. می‌دونید یکی از بیشترین عنایات و الطافی که می‌شده به اولیاء خدا در موقع تلاوت قرآن بوده. این رو من از علامه بزرگوار طباطبایی در بعضی از آثارشون در خاطر دارم. ایشون می‌فرمایند بیشترین حالات و مکاشفات و عنایاتی که برای اهل راه می‌شده یکی در مقام توسل به سید الشهدا علیه السلام بوده و یکی هم در مقام تلاوت قرآن. خب این قرآنی که سفره الهی است، به تعبیر روایات معدوبت الله، سفره است که گسترده شده و درش رزقهای مختلف ما وجود داره و میشه از این روزیها و رزقها بهرمند شد. به تعبیر خود قرآن شفاء و رحمت للمؤمنین، شفاء برای مؤمنین هست و دردهای ظاهری و باطنی انسان، اون بیماری‌های روحی که انسان خیلی تلاش کرده و نتونست اون بیماری‌ها رو درمان کنه با قرآن درمان می‌شود. شفاء و رحمت للمؤمنین. ولی شرطش همینه که حقیقتی از قرآن، تجلی از قرآن بر قلب انسان واقع بشه. این که می‌بینید ما قرآن رو گاهی تلاوت می‌کنیم، حمد رو می‌خونیم، و آثار تلاوت حمد آشکار نمیشه، یک نکتش اینه که ما متصل به قرآن نیستیم و نمیتونیم قرآن رو جاری کنیم، و الا اگر کسی متصل به قرآن شد و قرآن رو و انوار قرآن رو جاری کرد بر مریض، حتما این مریض شفا پیدا میکنه، ولی باید خودش نورانی به نور قرآن شده باشه و بتونه نور قرآن رو برسونه، و الا اگر خودش متصل نباشه و خودش روشن به قرآن نشده باشه، در واقع او نمیتواند نور قرآن رو برسونه تا شفا برقرار بشه. یکی از علتهاش اینه، این که میبینید تلاوت قرآن خود ما رو بیماری هامون رو گاهی درمان نمیکنه، به خاطر اینکه ما با این تلاوت به حقیقت قرآن، به سرچشمه قرآن، به اون تجلیات قرآن نمیرسیم. و الا خود خدای متعال میفرماید اگر ما این قرآن رو بر کوه ها نازل میکردیم، کوه ها خاشع میشدن. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت الله، خشیتی از خدای متعال درشون پیدا میشد، کوه ها خاشع میشدن. میدونید حقیقت بندگی همین حالت خشوع دیگه، حالت اخبات و انکسار و احساس بندگی در مقابل خدای متعال، این که انانیت انسان از انسان دور بشه، نفس انسان و خودپسندی و خودپرستی از انسان گرفته بشه، این اصل صفات کریمه است. اصل صفات حمیده و کریمه و صفات نورانی سجده و تواضع و خشوع در مقابل خدای متعال. اگر قلبی به مقام خشوع در مقابل خدای متعال رسید، این قلب باطن همه صفات حمیده رسیده. خب اگر قرآن بر یک قلبی تجلی کنه و خدای متعال حقایق این قرآن رو بر قلبی نازل کنه، این قلب حتما خاشع میشه، بنده میشه، خشیت الهی در این دل پیدا میشه. خب چجوری میشه که انسان تلاوت قرآن میکنه ولی اون حالت خشوع، اون ثمره تلاوت قرآن و بندگی در دلش پیدا نمیشه؟ حالا بعد انشاءالله عرض میکنم آیات سجده رو شما ببینید که اونهایی که مؤمنن وقتی قرآن برشون تلاوت میشه، جسمشون، روحشون متحول میشه، حتی جسمشون تغییر میکنه، خشوع در جسمشون پیدا میشه. وجلت قلوبهم، نه فقط قلبشون، جسمشون هم متغیر میشه. تخشعر رو بهی جلود الذین، جلدشون، پوستشون. قرآن اگر حقیقتش بر قلب انسان نازل شد، موجب شفاء انسان و نورانی شدن انسان میشه. حالا بعضی از این آیات رو خدمتتون انشاءالله تقدیم میکنم. البته یه نکته رو اشاره بکنم و اون این است که یک حقایقی از قرآن، یک نورانیت‌هایی از قرآن، علوم و معارفی از قرآن، اینها در حجابه و تا انشاءالله حضرت بیان و عصر ظهور واقع بشه اون حقایق آشکار نمیشه دیگه. اون ظلمی که به امیرالمؤمنین علیه السلام شد، همه رو در حجاب قرآن قرار داد. اون کسی که معلم قرآن بود و خلیفه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود و همه علوم قرآن در اختیار او بود، وقتی اعراض از ولایت او شد، مراتبی از حقایق قرآن دیگه محجوبه، اون مراتب به دست نمیاد تا انشاءالله حضرت ظهور کنند و دوباره اون حقایق تجلی کنه. لذا دیدید در روایات داره همه اونچه از علوم منتشر شده دو حرف از 20 حرف هست. 25 تا از این حقایق رو وقتی امام زمان علیه السلام ظهور میکنند، انشالله آشکار میکنند. چون میدونید قرآن در محضر امامه، در قلب امامه، همراه با امامه. حالا این بحث رو هم انشالله عرض میکنم. قرآن هم در قلب امامه و هم ما رو به امام هدایت میکنه. یکی از مهمترین برکات قرآن اینه که انسان اگر بخواد به امام علیه السلام هدایت بشه، از طریق قرآن هدایت میشه. ان هذا القرآن
یهدی للتی هی اقوام. حالا انشالله اینو عرض میکنم. همینطوری که امام هادی به قرآنه، جز با امام نمیشود قرآن رو فهمید، قرآن هم هادی به امام. اگر کسی به قرآن رسید، قرآن دست انسان رو میگیره، در دست امام علیه السلام میگذاره. لذا اگر کسی دیدید تلاوت قرآن میکنه ولی به امیرالمؤمنین راه نبرده، بدونید به قرآنم راه نبرده. اگر به قرآن میرسید، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، این قرآنی که همه حقایقش در قلب ائمه علیهم السلام هست، بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، قرآن جاش تو سینه اهل بیت و اون انسانهایی است که خدای متعال علم خودشو بهشون داده. همه کتاب در نزد امیرالمؤمنینه. حالا این آیه رو نمیخواستم الان تقدیم کنم، ذیل این آیه قرآن میفرماید نزلنا الیک کتابا تبیانا لکل شیء، کتابی رو بر تو نازل کردیم که همه حقایق به تفصیل در او بیان شده. البته عنایت دارید این که ما نمیفهمیم، چون این کتاب به نبی اکرم عنایت شده، علمش به نبی اکرم و ائمه داده شده. در ذیل این آیه اگر روایاتش رو ملاحظه فرمودید، روایاتی داره. امام صادق علیه السلام از یکی از اصحابشون سوال کردن نظر دوستان و شیعیان ما در مقایسه بین امیرالمؤمنین و انبیای اولوالعزم مثل موسی و عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام چیه؟ گفتن آقا شیعیان شما معتقدن که انبیای اولوالعزم برترن، هیچ کسی به انبیای اولوالعزم نمیرسه. حضرت فرمود مگه معتقد نیستن که علم نبی اکرم به امیرالمؤمنین داده شده و همه معارفی که خدای متعال به نبی اکرم عنایت کرده بود به امیرالمؤمنین داده؟ گفتن آقا بله، در عین اینکه این اعتقاد رو دارن، بازم میگن انبیای اولوالعزم مستثنا هستن، هیچ کی مثل اونها نمیشه. خب میدونید همین کافیه برای جواب اونا. اگه کسی به علم نبی اکرم رسید، علم نبی اکرم قابل مقایسه با علم انبیای اولوالعزم دیگه نیست، کما اینکه قرآن قابل مقایسه با کتب آسمانی نیست. بعد حضرت به ایشون فرمودن شما احتجاج کنید به قرآن، استدلال به قرآن کنید. خدای متعال در قرآن وقتی خود کتاب رو معرفی میکنه، میفرماید که کتابی رو بر تو نازل کردیم که تبیانا لکل شیء هست، همه حقایق به نحو تفصیل تو این کتاب برای نبی اکرم بیان شده به تفصیل، اما برای نبی اکرم، نه برای ما. تفصیل شما نمیفهمیم، حالا این یه بحث جداییست. ولی در باب تورات که به موسی کلیم داده شده جور دیگه ای می فرماد و کتب نالهو فل الواح من کل شیء، از هر چیزی یه بخشی در الواحی که به موسی کلیم داده شد در تورات قرار داده شده، همه حقایق در تورات نیست. امام صادق فرمودن ببینید در تورات موسی همه چیز نبوده، من کل شیء، از هر چیزی یه بخشی بوده از اون حقایق، همه ی حقایق در قرآن نبوده. ولی وقتی به نبی اکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خطاب میکند، میفرماد و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، کتابی رو بر تو نازل کردیم، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء، قرآن رو بر تو نازل کردیم این کتاب رو که تبیان و توضیح و بیان همه چیز در او هست. لذا فرمود اگر این کتاب همه چی در او هست و از سوی این کتاب محضر امیرالمؤمنین هست، به امیرالمؤمنین عنایت شده که در آیات قرآن هست یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفا بالله شهیدا بینی و بینکم و من عنده علم الکتاب، امیرالمؤمنین کسی است که مصداق این آیه است. خدای متعال به پیامبر گرامی میفرماید که کفار میگن که تو پیغمبر نیستی، بگو من دو تا شاهد دارم، یکی خدای متعال که گواه نبوت منه، یکی هم اون کسی که همه علم الکتاب نزد اوست، اندهو علم الکتاب. این شخص رو روایات اهل سنت و شیعه هر دو معین کردن. در روایات آمده وجود مقدس امیرالمؤمنین و در روایات ائمه هست، روایات ما اهل بیت هستیم که همه قرآن در نزد اوناست. لذا این قرآن که همه حقایقش نزد امیرالمؤمنینه، وقتی اعراض از ولایت امیرالمؤمنین شد دیگه حقایقش در پرده و حجاب رفته. اگر رو به امیرالمؤمنین می آوردن به حقایق قرآن می رسیدن، ولی متاسفانه دیگه این قرآن رفت در حجاب، مثل خود حقیقت ولایت، کما اینکه خود حقیقت ولایت معصومین دیگه در حجاب رفته تا عصر غیبت حقیقتش آشکار نمیشه، کما اینکه خود نبوت نبی اکرم در حجاب رفته. مردم وقتی اعراض از امیرالمؤمنین کردن، حقیقت نبوت نبی اکرم و دین نبی اکرم پنهان شد. لذا خیلی از حقایق قرآن در اختیار ما دیگه نیست. خیلی از آثار و برکات قرآن، اون آثار و برکات دیگه به ما نمیرسه تا انشالله عصر ظهور بیاد. عصر ظهور با این قرآن خیلی کارا میشه کنی. الانم اونایی که متصل به ائمه علیهم السلام هستند و از علوم باطنی ائمه علیهم السلام استفاده میکنن، از این قرآن بهره ها میبرن، ولی اصل اون بهره دیگه مونده انشالله اصل ظهور و رجعت. اما در این حال میشه به اندازه‌ای که در دوره غیبت راه به سوی قرآن بازه، به اندازه‌ای که در دوره غیبت راه به سوی ولایت امام بازه، میشه به قرآن رسید. این کتاب کتاب عجیبیه و ماه رسیدن به این کتاب هم ماه رمضانه. شما در روایات دیدید یک آیه قرآن در ماه رمضان مثل یک ختم قرآن در ماهای دیگه است. این یعنی چی؟ یعنی تو این ماه میشه به قرآن هدایت بشی. یکی از رزقهایی که خدای متعال تو این ضیافتش قرار داده رزق قرآنه. اگر کسی زحمت بکشه انشالله به این رزق میرسه. حالا این چند شبی که ما مزاحم هستیم، یه مقداری میخوام راجع به همین معنا بحث بکنم که چجوری میشه انشالله ما یه مقداری به قرآن دلالت بشیم و از حقایق قرآن انشالله بهرمند بشیم، سر این سفره بشینیم و از این سفره روزی برداریم. وقتی میریم از ماه رمضان بیرون، رزقهای قرآن در قلب ما نازل شده باشه. چون بعضی ها رزق خاص دارن دیگه، تو ماه رمضان رزق خاص بهشون میدن، یه جلوه‌ای از قرآن به قلبشون واقع میشه، یه گردی از شب قدر برشون میشینه، یک نوری از انوار امام زمان به قلب اونها میتابه، بساط زندگیشون عوض میشه، زنده میشن. قرآن از اون کتابهایی است که اگر نفسش به انسان برسه انسانو زنده میکنه. روح قرآن، حالا در بعضی از آیات شاید از قرآن تعبیر به روح شده. ما کنت تدری کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا. بعضی از مفسرین گفتن این روح خود قرآنه. روح دیگه، اگر کسی بهش دمیده بشه زنده میشه با قرآن. نبی اکرم یکی از بهترین عنایاتی که به بشریت کرده این که این قرآن رو با خودش آورده پایین، به جای این ریسمان الهی رو تنزل داده که دست ما هم بهش برسه. اگر نبی اکرم این قرآن رو تنزل نمی دادن، همیشه حقایق قرآن در غیب می موند. حالا چجوری میشه از این قرآن بهرمند شد؟ من یه نکته رو امشب عرض می کنم، چون دعای کمل بناس خونده بشه انشالله بعضی نکات دیگه هم جلسات دیگه عرض می کنم خدمتتون. یکی از نکات مهم اینه، ببینید قرآن رشته الهی است، نور الهی است، حالا اینها باید توضیح داده بشه، هدایت الهی است، باید از این هدایت، از این رزق، از این شفا، از این نور برخوردار شد. با نور قرآن باید همه وجود انسان نورانی بشه، عقلش، قلبش، فکرش، نیتش، علمش، هر کدوم از اینا رزقی از نور دارن که انشالله بعد عرض میکنم، رزقی از قرآن دارن. همه قوای انسان باید رزق خودشو از قرآن بگیره، چشم باید رزق خودشو بگیره، گوش باید رزق خودشو بگیره، حتی پوست بدن انسان باید رزق خودشو از قرآن بگیره. تقشعر من جلود الذین، الان این آیه یادم رفت، قرآن فرمود یه عده‌ای هستن قرآن پوست بدنشون هم تحت تأثیر قرار میده. همه وجود انسان، قلبشون، فکرشون رزق داره، همه قوای ما رزق داره، خیال انسان رزق داره، فکرش، عقلش، قلبش. قلبم خودش مراتبی داره در قرآن، دیدید لب هست، قلب هست، فؤاد هست، هر کدوم از اینها رزقی دارن و رزق همه اینا تو قرآن هست. ما باید برای هر کدوم از اینها رزقمون رو از قرآن بگیریم تو ماه رمضان انشاءالله. اون نور قرآن بیاد، هدایت قرآن بیاد، رحمت قرآن بیاد. دیدید قرآن میفهمد هدن، رحمتون، نورون، همه اینا هست، ذکرون. باید همه اینها از قرآن انشاءالله به دست بیاد در ماه رمضان. و ماهش هم ماه رمضانه، وقتهای دیگه خیلی سختتر میشه به اینا برسید، به نور قرآن، به ذکر قرآن، به هدایت قرآن، به رحمت قرآن، به شفاعت قرآن، به شفاء قرآن. همه اینا هست دیگه، اینا رو در آیات قرآن حالا انشاءالله بعد تقدیم میکنم، به موعظه قرآن. همه اینا رو تو ماه رمضان باید رسید و میشه انشاءالله رسید. و راهی هم داره، یکی از راهاش انس با قرآنه، تلاوت قرآنه و کثرت تلاوته. انسان اگر بخواد به قرآن برسه، یکی از راه‌های رسیدن به حقیقت قرآن انس با قرآن هست. انس با قرآن، رفیق بودن با قرآن، از همراه داشتن قرآن، نگاه کردن به قرآن، تلاوت قرآن، فهم قرآن، رسیدن به انوار قرآن، همه اینا هست. این تلاوت قرآن کلید رسیدن به قرآنه. یتلو علیهم آیاتهی و یزکیهم، تلاوت مقدمه تزکیه است. و یعلمهم الکتاب، تلاوت مقدمه تعلیمه. این تلاوت خودش موضوعیت داره، در عین اینکه پلیست ما رو به باطن قرآن، به نور قرآن میرسونه، خودش هم موضوعیت داره. نمیشه تلاوت رو کم گرفت. بعضیا میگن آقا اصلا تلاوت قرآن معنی نداره، بعد معناش رو فهمید. اینجوری نیست. میگن آقا ترجمهشو بخونید. شما اگه نماز میخونید به جای سوره هم ترجمهشو بخونید، نماز درسته؟ نماز باطله. در حالی که ممکنه ترجمهشو بفهمید ولی خود سوره هم دو ترجمهشو ندونید. خود این موضوعیت داره. تغییرش بدید به اون حقیقت قرآن نمیرسید. دست ما نیست کم و زیاد بکنیم، هدایت دست خدای متعاله. حالا انشاءالله اینا رو عرض میکنم. هدایت قرآن هم همینطور که اشاره کردم دست اوست. یزل بهی من یشا و یهدی بهی من یشا، خداست که با قرآن هدایت میکند، هر کی رو هم بخواد هدایت میکنه. حالا چه کسانی با قرآن هدایت میشن، اینا رو انشالله اشاره میکنم خدمتتون. خب برای اینکه انسان از تلاوت قرآن، از هدایت قرآن برخوردار بشه، آدابی داره. میدونید این آداب زیاده، همش هم خوب انسان رعایت کنه. آداب ظاهری داره، آداب باطنی هم داره. ولی یکی از مهمترین آداب بهره‌مندی از قرآن اینه. ببینید ما یکی از غفلتایی که میکنیم گاهی اینه که انقدر به فروع اهمیت میدیم که اصول یادمون میره. همه رو خوب رعایت کنید. انسانی که همه آداب بتونه رعایت کنه موفقه، موفقتر از همه است. ولی از مهمها باید شروع کرد. یکی از بزرگان نقل میکردن، یه آقایی از شاگردش مدتی درس خوند، فقه خونده بود. گفت خب بگو ببینم فقه خوندی چجوری باید غذا خورد. این شروع کرد آداب خوردن و گفتن. گفت باید مثلا رو به قبله باشی، بسم الله بگی، نمک اول بخوری، لقمه هاتو کوچک بگیری، نگاهت به طعامت باشه، به دست دیگران نگاه نکنی، پایان هر لقمه ای الحمدلله بگی، وقتی تمام کردی خدا رو شکر کنی. یکی یکی گفت. ایشون فهمید نه، هنوز پیداست شما نفهمیدید فقهو. گفت چرا؟ گفت اصلیشو نگفتی، همه اینا درسته ولی اون دستور اصلیه رو نگفتی. نگفتی وقتی میخوری مواظب باش حلال بخوری. این اولین دستوره. انسان اگه شبهناک خورد، حرام خورد، هی دستاشو بشوره قبل غذا، بسم الله بگه، الحمدلله بگه، این مال شبهناک، مال حرام، کار خودشو میکنه، اولین حلال بخور. حالا آدم حلال خوری رو میره میذاره کنار، به این آدابش میپردازه. عنایت کردید؟ ببینید در حدیث عنوان بصری حضرت میگن اگه میخوای غذا بخوری سه تا دستور رو رعایت کن. یک، کل حلالن، اول سعی کن حلال بخوری. حلال رزقی است که از مجرای نبی اکرم نازل میشه تو عالم. حراممون رزقی است که دست شیطان بهش رسیده، آلودش کرده. خب اگه انسان رزقی رو که دست شیطان بهش رسیده آلودش کرده خورد، این مسموم میکنه آدمو، دیگه نمیذاره نافله شب بخونی، بیدارم میشی گرفتاری، باید یه جوری خودتو از گیر این خلاص کنی. فرمود کل حلالن، بعد فرمود بسم الله، تسمیه کن با بسم الله بخو. بسم الله یعنی چی؟ یعنی در مقام بسم الله باش. وقتی گرسنه نمیشی عجز خودت رو بفهم، سر سفره که میشینی خودتو مهمان خدای متعال ببین، اسیر قضا نباش، مشرک نباش، خیال نکن این نان و آب برا تو کاری میکنن. اینا اگر خدای متعال نخواهد، نه فقط تو رو سیر نمیکنن، تو رو گرسنه ترم میکنن، تشنه ترم میکنن. بگو بسم الله الرحمن الرحیم، از خدا استعانت بجو در موقع خوردن، نگو قضا که هست، دندانم که هست، مری و معدم که هست، جهاز هاضمه‌ام که هست. این نمیشه، مشرک میشه انسان. فسم الله، در اول هر کاری اگر انسان بسم الله نگه مشرک میشه. ببینین حضرت میگن اینجوری غذا بخو، اول حلال بخو، بعد در مقام بسم الله باش، اسیر نان و آب نباش، خودتو بنده اونا نبین، مهمان خدا ببین. بعدم فرمود تا سیر نشدی قبل از سیری دست بردار، تا گرسنه نشدی نخور. ببینید اصل ایناست. در ماه رمضان همینطوره. دیدید حضرت تو این خطبه شعبانیه ای که از وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده، وقتی ماه رمضان رو توصیف کردن، امیرالمومنین سوال کردن یا رسول الله افضل اعمال این ماه چیه؟ فرمودن ترک محرمات، اجتناب حرام. انسان اجتناب حرام نکنه، هی بشینه مستحبات. نمیگم مستحبات رو انجام ندید، شیطان گاهی اوقات اینا رو بهانه میکنه، میگه امروز تو دروغ گفتی دیگه فایده نداره، نماز شب نخون. به عکس، انسان اگه یه دروغ گفت باید خودشو مجازات کنه، یه دور ختم قرآن به خودش تحمیل کنه تا دیگه دروغ نگه. مستحبات جبران معصیت هست، ولی ببینید اصل این آدم معصیت نکنه. اگه انسان معصیت نکرد شد متقی، انما یتقبل الله من المتقین، خدا ازش قبول میکنه. عملی رو که خدا قبول کرد کمم باشه زیاده، عملی رو که خدای متعال قبول نکنه یه کوه هم باشه به درد نمیخوره، یه دهشایی ارزش نداره، چون خدای متعال قبول نکرده. اول آدم باید متقی بشه دیگه. بنابراین عنایت بکنید، غرضم اینه دستورات اصلی و فرعی اشتباه نشه. اصلی ها رو اول بهش اول قرار بدیم. ماه رمضان اصل اینه آدم همت کنه آخر ماه که میاد دروغ نگفته باشه، غیبت نکرده باشه، حرام نخورده باشه، آبروی مؤمنی رو نریخته باشه، کوتاهی در انجام وظایفش نسبت به مؤمنین، نسبت به اسلام نکرده باشه، ترک امر به معروف نکرده باشه، ترک نهی از منکر نکرده باشه. آخر ماه که میاد ببینه واجبات و محرمات رو انجام داده. البته بالاتر از این هم هست. بعد از این اون وقت نوبت اینه که خب آداب مستحب، تلاوت قرآن، نافله شب، شب زنده‌داری، ابو حمزه، اینا تو رتبه بعده. اینا مقدمه بود برای یه مطلب. در تلاوت قرآن هم همینجوره. قرآن رحمت، شفاء، هدایت، نور، ذکر، موعظه است. برای اینکه به اینها برسیم کلیدش انس با قرآن، تلاوت قرآن هست. این کلیدشه، این مدخلشه، ورودی به قرآنه. برای اینکه بتونیم از تلاوت قرآن بهره مند بشیم، آدابی داره. دیدید آداب ظاهری و باطنی فراوان. آدم بسم الله بگه، رو به قبله باشه، عرض کنم با طهارت باشه، حتی بعضی بودن دهان خودشونو با گلاب شستشو میدادن قبل تلاوت قرآن. آداب باطنی داره. یکی از آدابش، این نکته مهمیه که شاید شرط اصلیه، انسان اگه اینو رعایت نکرد از قرآن خیلی بهره مند نمیشه، درک عظمت قرآن و ادب حضور قرآنه. انسان با امیرالمؤمنین باشه ولی نمیدونه امیرالمؤمنین کیست، بهره ای نمیبره. ادب در محضر امیرالمؤمنینه که آدم رو بهره مند میکنه. ادب در محضر اوست که آدم رو لایق میکنه یه چیزی به آدم بدن. یکی از اصلی ترین شروط بهره مندی از قرآن، ادب در حضور قرآنه، درک عظمت قرآنه. اگر کسی ندونه این کتاب چیست، عظمت این کتاب در نظر او نباشه و ادبی که باید در مقابل قرآن رعایت کنه رعایت نکنه، آداب دیگه نمیگم مهم نیستن، اون آداب کمتر ثمر میده. بعد از او دیگه بقیه آدابه. اگر کسی ادب در حضور قرآن داشت، متواضع بود، خاشع بود، قلبش در مقابل قرآن تواضع میکرد، قرآن رو مثل امیرالمؤمنین میبینه، مثل امام زمان میبینه، باطن قرآن و امیرالمؤمنین به هم گره خوردن دیگه. همینطور که در مقابل امیرالمؤمنین ادب میکنه، در مقابل قرآن هم ادب میکنه. من نمیخوام بگم قرآن ثقل اکبر است، نه، ثقل اکبر ممکنه از روایات استفاده بشه اهل بیتن، ولی بالاخره قرآن ثقل عظیم نبی اکرم، دو تا امر عظیم برای ما آورده، یکی قرآن یکی اهل بیت، اینا با هم هم هستن. همینطوری که انسان در مقابل امام رضا ادب میکنه، در مقابل قرآن باید ادب کنه. انسان به اندازه ادبش از امام رضا بهره مند میشه، به اندازه ادبش مورد عنایت قرار میگیره، قرآن هم همینطوری است. لذا امیرالمؤمنین وقتی متقین رو توصیف میکنه میفهمد شبا خبردار رو پاشون می ایستن قرآن رو میخونن. حالا یرتلونه ترتیلا، اینا آدابشه. اول مؤدب می ایستن در مقابل قرآن، اینو کتاب الله میدونن، زنده میدونن، حاضر میدونن، شفیع میدونن. نمیگن یک کتاب مرکب رو کاغذ ما داریم میخونیم، این نیست. شفیع خودشون در دنیا و آخرت میدونن. این قرآنو که میخونی میخواد شفیع ما باشه، میخواد هدایت رو از خدا بگیره به ما برسونه، نور رو بگیرد به ما برسونه، رحمت رو از خدای متعال بگیره به ما برسونه، شفیع ماست. ما باید به صورت خاشع متواضع کشکول گداییمون رو دستمون بگیریم، مقابل قرآن بیستیم. این یکی از مهمترین آداب قرآنه، خشوعه. بعد اینه که آدم به صورت ترتیل قرآن رو بخونه، با حزن قرآن رو بخونه. حالا این آداب رو انشالله عرض میکنم. این ادب، ادب مهمیه که انسان وقتی قرآن میخونه در مقابل قرآن متواضع باشه. این منوط به اینه که انسان یه مقدار عظمت قرآن رو بفهمه، این قرآن رو بشناسه چیه، تا بتونه در مقابلش متواضع بشه، خاشع بشه. این جمله رو عرض کنم، عرضم تمام. یکی از شاگردهای مرحوم آیت الله قاضی به ایشون فرموده بود، استاد علامه طباطبایی و دیگران بودن دیگه، که آقا چرا قدما، علمای گذشته، دیگران وقتی قرآن میخوندن حقایق قرآن به قلبشون عنایت میشده، نورانی میشدن، متحول میشدن، واصل میشدن، ماها قرآن میخونیم اون برکات و آثار برامون نیست؟ فرموده بودن به خاطر اینکه اونا روی پا می ایستادن، قرآن رو دست می گرفتن، شما پشت کرسی لم می دید قرآن می خونید. این دوتا یکی نمیشه. ادب در مقابل قرآن و در محضر قرآن، این ادب حضور شرط بهره‌مندی است. و اگر انسان عظمت قرآن رو بفهمه، ناخودآگاه این خشوع و ادب پیدا میشه. حالا انشالله اگر خدای متعال توفیق داد، در چند جلسه دیگه که خدمتون هستم یه مقداری راجع به عظمت قرآن مطالبی رو عرض بکنیم از آیات و روایات، که این قرآن چه کتابی است. به قول علامه حضرت آیت الله عظما بهجت، خدا رحمتشون کنه، فرموده بودن این خصوصیاتی که برای قرآن ذکر شده، اگر میگفتن یک کتابی است تو چین، این خصوصیاتو داره، این مطالب درش هست، خوب بود آدم همه عمرشو بگذره بره این کتابو پیدا کنه بخونه. حالا نبی اکرم این کتاب را آورده بغل دست ما. یه بزرگواری اینو میگفت ائمه فرمودن که اگر علم در چینم بود برید دنبالش. بعد میفرمود ولی بی انصافی نکنید، خود ائمه یه چیز دیگه هم گفتن، گفتن هر کجای عالم برید علم هیچ کجا نیست، علم در خونه ماست. پس این که میگن اگر چینم بود برید دنبالش، میخوان بگن خیلی مهمه، میارزه آدم هجرت کنه تا اونور دنیا بره، بغل دستتون شما چرا رها کردید؟ همین علمی که تا اونور دنیا باید بری پیدا کنیم، فرمود جز در خونه ما جای دیگری نیست. اینه که توجه داشته باشیم، انشاءالله خدا به همون عنایت بکنه. این کتاب که همه ی حقایقی که خدا به انبیا داده تو این خلاصه میشه، این کتاب بغل دست ماست، محروم ازش از ماه رمضان انشاءالله بیرون نریم و انشالله به این کتاب و معارفش برسیم.
السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنا. یه جمله عرض ادب کنم، شب جمعه است، وجود مقدس فاطمه زهرا سلام الله علیها طبق نقل هایی که شده دوست دارن این روضه سیدالشهدا علیه السلام خونده بشه. شنیدید امام زمان علیه السلام هم وقتی میخوان برای مقدس اردبیلی در صحن سیدالشهدا ارواح نافداه روضه بخونن همین روضه رو خوندن. نقل اینجوریه، فرمودن یا جداه هرگز فراموش نمی کنم اون لحظه ای رو که برای خدا حافظی آمدی پشت خیمه ها. دیگه همه رفتن، امام حسین علیه السلام تنها شده، خودش هم باید بره میدان. تا این لحظه هر که میدان می رفته این خیمه ها محافظ داشته، دیگه از این به بعد هیچ محافظی به حسب ظاهر برای این خیمه ها نیست. سیدالشهدا علیه السلام عازم میدان شدن، نقل این آمدن پشت خیمه ها، اهل بیتشون رو صدا زدند. بعضی نقل ها اینه دیگه داخل خیمه نرفتن، از همون بیرون خیمه با عزیزانشون خداحافظی کردن. زینب، رباب، سکینه، علیکن من السلام، خدا حافظ. وقتی صدای قربت امام حسین رو شنیدن یه جوری سراسیمه از خیمه ها بیرون ریختند، دور امام حسین علیه السلام رو گرفتند. شنیده اید گفتگوهایی با امام حسین علیه السلام دارن، هر کسی چیزی سوال کرده، شاید همه اینا بهانه بود برای اینکه بیشتر امام حسین رو ببینن و تو این لحظه آخر از امام حسین بهره ببرن. حضرت جوابشون رو دادن، آرامشون کردن، ولی بعد بهشون فرمودن عزیزان من صبر کنید، مبادا حرفی بزنید خدا از شما ناراضی بشه. سفر همراهی با دشمن، اسارت، مشکلات اسارت، خدا حامی شماست، ولی شما هم مراقب باشید، برید تو خیمه ها دیگه بیرون نیاد، پرده خیمه ها رو بیاندازید. رفتن داخل خیمه، نقل این از زینب کبرا کمک گرفت، همه رو برد زینب کبرا داخل خیمه ها. رفتن تو خیمه ها دیگه پرده رو انداختن، منتظر نشستن تا اون وقتی که صدای ذوالجناح آمد. از خیمه ها بیرون آمدن، نگاه کردن دیدن ذوالجناح آمده ولی غرق در خونه، بدون امام حسین آمده. دیگه نتوانستن خودشونو کنترل بکنن، از زیارت ناحیه مقدسه استفاده می شود. ناشرات شعور علی الخدود، لاتمات الوجوه، سافرات، بعضی از این تعابیر ترجمه کردنی نیست. موها رو پریشان کردند، به سر و صورت زنان به سمت قتلگاه آمدند، ولی ای کاش نیامده بودند. اونقدر صحنه عظیم و سنگین بود که نوشتن زینب کبرا سلام الله علیها دیدن دستاشو رو سر گذاشته، صدا میزند وا محمدا وا علیا، اما فیکم مسلم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم ولعن اعداءهم، اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. برای سلامتی امام زمان ارواح و نافداه، خدمتگزاران به حضرت زعمای شیعه به ویژه رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی، تقدیم به پیشگاه کریمه اهل بیت صلوات بفرستید.